بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. و با عرض تسلیت سالگرد رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. حالا قبل از هر چیز تبرک و تیمون می جویم به نام مقدس بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها. اونجوری که حالا بنده ممکنه با کم و زیاد نقل کنم، شما بی کم و زیاد می دانید و متنی هم در یه تاریخی در زیارتنامه های حضرت معصومه علیها السلام در اونجا یه متن گنجونده شده بود به نقل از پدر بزرگوار حضرت آیت الله عظما نجفی مرعشی قدس الله سره، که در آخرای عمر در اون تاریخ ایشون یه برنامه رو، یه ریاضتی رو گذاشته بود به هدف تشرف در عالم کشف و شهود محضر روح مقدس حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، و این به نتیجه رسیده بود و ایشون در او عالم امام علی رو درک کرد. حضرت فرمودن که خب فرزندم چی میخواهی؟ عرض کرد میخواهم شما به من بفرمایید که قبر جدم زهرا کجاست؟ امام فرمود که جد از زهرا به من وصیت کرده که این رمز و راز رو حفظ کنم، به کسی نگویم. ای چه توقعی است؟ من نمیتونم بگویم، اما اگر منظور زیارت قبر حضرت زهراست، شما برو قم و حضرت معصومه را زیارت کن، این میشه زیارت حضرت زهرا سلام الله. خب بعد از اونی که از او عالم بیرون میاد، ایشون دیگه آخرای عمر بوده، پیرمرد بوده، اون موقع هم که وسایل نقلیه که این نبوده، وسایل نقلیه ابتدای حالا بعضی پیاده میرفتن، بعضی با مال میرفتن میومدن، برای ایشون ممکن نبوده. به فرزندشون حضرت آیت الله عظمای مرعشی میفرمان شما که جوانی، از طرف من نیابت از من، برو قم و حضرت معصومه رو زیارت کن. که بعد از آن که ایشون میاد به ایران و با قوم، شرایط ایجاب میکنه میموند. حالا نه حتما در اون سفر میموند، بالاخره در ایران میموند و منشأ این همه برکات میشود. خب، اما موضوعی که امر فرمودند که باز هم من چیزهای عرض کنم که شما تکمیلش کنید، سرفصل من چیز نمیدونم، اما یه سوال مطرحه، هم دوستها میپرسند هم دشمن ها میگویند. سوال این است که خب 45 سال از انقلاب میگذرد، آرمان های انقلاب به اون صورتی که باید، بله کار زیاد شده، که این خودش بله فصل جداگانه است، کارهای مهمی هم شده، اما با آرمان‌های انقلاب فاصله مونده. چرا؟ چرا؟ خب علتش مشخص است. ما هم داریم اشتباه میکنیم برای تحول به انقلاب اسلامی، تاریخ میزنیم 45 سال گذشت چنین شد. نه، دنبال قانون علیت باید بگیریم نه تاریخ. تاریخ که کاری رو درست نمی کنه. در فلان تاریخ انقلاب شده، بسیار خوب، بعد چرا او کار نشد، چرا او کار نشد. این هم یه مسئله تازه نیست. بفرمایید تاریخ هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و یدخلون فی دین الله افواجا، شد یا نشد؟ خب در این تاریخ، حالا چه اول بعثت چه بعد از هجرت، در این تاریخ بعد از دوران جاهلیت شد اسلام. خب بعد چکار شد؟ تا دیروز دوران جاهلیت ابو سفیان حاکم بود، بعد از این دوران معاویه یزید حاکم بودند. چه شد؟ بله خیلی تغییرات حاصل شد، اما آرمان اسلام که پیدا نشد. چرا؟ به دلیلی که ما قانون علیت رو رها کردیم، رفتیم دنبال تاریخ که تا این تاریخ جاهلیت بود، بعد اسلام، تا این تاریخ دوران طاغوت بود، از این طرف شد دوران انقلاب. همه ما واسطه از دور نگاه میکنه که ببینیم انقلاب میخواد چکار کنه. درسته یا نه؟ انقلاب میخواد چکار کند؟ انقلاب یعنی که؟ یعنی چه؟ انقلاب یعنی خود مردم، من و تو. از خودمون باید بپرسیم، هر یک نفر باید از خودش بپرسد که خب انقلاب شد، یعنی از این فرصت عظیمی که پیش آمد به برکت رهبری دینی و مقاومت شهدای بزرگوار. خب انقلاب یعنی فرصت، اسلام یعنی فرصت. از این فرصت ما چه بهره گرفتیم؟ با چه کار میکردیم؟ آیا همون کارایی که باید میکردیم کردیم یا نکردیم؟ خب اگر کردیم که قانون علیتش، معلولش، مسببش چه شد؟ و اگر نکردیم از خودمون بپرسیم چرا نکردیم؟ اینه که فرمودند 8 میلیون مؤمن. بفرمایید مؤمن یعنی که عرفاً مؤمن رو میگن کسی که عقیده به این حق داشته باشه، عقیده به اسلام داشته باشه، عقیده به انقلاب داشته باشه، مؤمن. بله بنده هر جایی که به آیه کریم قرآن میرسم مگر از واژه به جهت لغوی و یا احیانا اصطلاحی خب برابر سلیقه خودم بهره برداری کنم، اما اینا نه تفسیر نه ترجمه. اما مسئله ایمان به معنی عقیده نیست. ایمان که به معنی عقیده نیست، ایمان از ماده امنه، امن یعنی آرامش. خب بالاخره هر موجودی از جمله انسان که از هر مبدعی تا هر مقصدی حرکت کند شرطش امنیت است. درسته یا نه؟ مورچه از این لانش حرکت میکنه تا اون قسمت، شرطش اینه که زیر پاک کسی له نشه، شرطش اینه دیگه. خب در همه مسیرهای مادی و معنوی از جمله سیر تکاملی انسان از مبدعی که یک حیوان بالفعل تا مقصدی که رنگ خدایی به خود میگیرد و مظهر اوصاف الهی میشه، این سرمایشه. حالا حرکت کرده، حالا که حرکت کرده خب همه چیز آفت داره، لکل شیء آفه. اگر هر چیزی یک آفت دارد، اینجا 100 آفت وجود داره. بر چه اساس، بر چه قول قراری ای به مقصد خواهد رسید؟ امنیت دارد؟ نه، امنیت ندارد. تو امور دنیایی و مادیش هم امنیت ندارد. صدها اگر هست، اگه تصادف نکنی، اگر کرونا نگیری، اگر وبا نگیری، اگر تا اون نگیری، اگر فلانی تو رو نکشد مریض نه. صدها هزارها اگر هست، امنیتی نیست که. بنابراین مؤمن یعنی او انسانی که یه طریقی رو برمی‌گزیند که در اون طریق هیچ آفتی نمیتوند او رو از هدفش باز دارد. معنی این دیگه مؤمن است دیگه. مؤمن ایجاد امنیت میکنه از باب افعال دیگه. باب افعال در ذات خودش متعدی است. خیلی جا هم به صورت لازم معنی میکنند، ولی همون هم که به صورت لازم معنی میکنند معنی متعدی میدهد. خب مؤمن از او طریق خاصی که در بعد مادی و معنوی برمیگزیند هیچ آفتی نمیتوند او را از مقصدش باز دارد. هیچ آفتی. این میشه مؤمن دیگه. خوب این با عقیده دو تاست دیگه. ممکنه فرد عقیده داشته باشد، عقیده به حق هم داشته باشد. خب اما در این حال کافر هم باشد، ممکنه همچی چیزی. بله ممکنه. بدترین آفت کفره. ممکنه عقیده به حق داشته باشد اما کافر هم باشد. خب اگر ما عوض تاریخ دنبال علیت رو بگیریم و عوض فلان تاریخ تقسیم بنده قرآن رو درباره مؤمن و کافر و منافق بگیریم، فکر میکنم به هدفمون راه پیدا کنیم. و هر کلمه هم بله گاهی ممکنه به وسیله قرینه بر عقیده اطلاق بشه، گاهی ممکنه در اصطلاح فلان علم به اون عنوان باشد. کما اینکه مسئله کفر ایمان هم اینطوری است. کفر ایمان یه وقت هست که در باب فقه از احکام ظاهریه نگاه میکنه، خب کفر ایمان معنی خاص خودشو دارد، منافات ندارد. اما گاهی به عنوان یک حقیقت یابی در باب معرفت میخواییم ببینیم که اینجا کفر چه معنی میده، ایمان چه معنی میده، اسلام چه معنی میده. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. خب بنان علی هر چیز در جای خودش معنی میده، اما ایمان معنی اصلیش به معنی ایجاد امن، هم برای خودش ایجاد امن میکند، هم برای جامعه و برای هر موجودی که در او در نحو ارتباط است او امن است، از ناحیه ای به او ضرری نمیرسد. این مردم رو گمراه نمیکند، این دروغ نمیگوید، این فساد ایجاد نمیکند، چراشون مؤمن است دیگه. اما این در این حالی که عقیده صحیح شرطشه، اما این به معنی عقیده نیست، زیرا ممکن است کسی عقیده بیه حق داشته باشد، کافرم باشد، منافقم باشد، نمیشه بود. مهمتر از همه ابلیس. ابلیس که عقیدهش درسته، درست نیست؟ درسته دیگه. فب عزت کلا اقوین نهم اجمعین. به عزت که؟ به عزت خدا. این توحیدی که او میدونه که بنده نمیدونم که. درسته؟ با خدا مستقیما حرف میزنه. یا فرعون و فرعونیان، فرعون و فرعونیان که به پیغمبر موسی عقیده داشتن نداشتن؟ و جهدوا بها، و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، در حال انکار موسی و معجزات موسی بودن دیگه، اما تو دل یقین داشتن به پیغمبر موسی نبود؟ بود دیگه، هم عقیده داشت هم کافر بود. او وقتی هم که تو نیل غرق شد، فرعون چه گفت؟ آمنت بالذی آمن به بنو اسرائیل کلمه آخرش هم که با شهادت تمام شد نشد، الان آمنت وقد اسیت، ببینید برای که علت این که ما تاریخ میزنیم و بعد برای خودمون سوال ایجاد میکنیم جوابش هم نداریم، انسان در سه مرتبه قرار داره. یکی مرتبه جسمانیشه، در این عالم جسمانی که زندگی میکنیم با همه معادلات مادی از زندگی روزمره و اقتصاد و سیاست و فلان و غیر ذلک، اینها همه رو میسنجه تحلیل هم میکنه. بعد خب همو عرب جاهلی هم تحلیل میکنه، میگه با این شرایطی که اسلام پیش میرود پس حاکم میشه، اگر ما اسلام نیاریم از قافله عقب میمونیم، مثل خیلی ها مثل من. بنان علیه شهادتین میگوید، اسلام میآورد و به عنوان یک حزب وارد این جریان میشود، بعدم بر سر پیغمبر منت میذارن، آه ما هم جزو شما هستیم حواستون باشه. یعنی در زندگی مادی و محاسبات و معادلات زندگی روزمره ایشود. بعد خطاب میرسد که لا تمنوا علی اسلامکم، یا قالت العرب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا. اینها در این اندازه یه معامله سیاسی کردن، یه معامله اقتصادی کردن، یه معامله آبروی اجتماعی کردن، هم شهادتین میگوید هم نماز میخوند، اما از حقیقت دین اصلا سرش در نمیاد. و لما یدخل الایمان فیه، بعدها بله زمینه هست. خب از نظر فقهی مؤمن است، مسلمان است، اظهار کرده، جان مال خونش همه چی در امان است. از نظر فقهی طوریست که احکام ظاهریه است، ما باید به اون پابند باشیم، مسلمان است. اما از نظر معرفت واقعا انسان در او حد نیست، اصلا مسائل نمی فهمد، نمی داند، نه خودش می شناسد، نه جهان رو می شناسد، نه راه رو می شناسد، نه بیراه رو می شناسد. بنان علیه از نظر تن و از نظر مادی اطاعت میکند و میپذیرد. فردا هم که یه فتنه پیش بیاد معلوم نیست کجا باشد. یه نوعه. نوع دیگرش آن است که وقتی میپذیرد عقلش قانع میشه، کاملا دلیل و برهان میفهمد، اقناع میشه عقلش و میپذیرد. خب وقتی فرعونی ها معجزات حضرت موسی رو میدیدن نمیدونستن پیغمبره. خود موسی هم میفرمود که لمت اذوننی وقد تعلمون انی رسول الله. خب میدانید که من پیغمبر، چرا من اذیت میکنید؟ بنان علیه اقناع عقلی به عنوان یه عقیده کافی نیست که تحول ایجاد کنه، تا چه رسد به این که صرفا جنبه مادی و بالاخره منافع روزمره و اینها باشه. هیچ، گفتم در فقه بحث دیگریست، در معرفت بحث دیگریست. بنابراین علیه این تسلیم شدن از نظر تن و بدن و محاسبات مادی فقط در فقه ارزش دارد. این اقناع شدن از نظر عقلانی، بله این عقیده دارد که این مطلب درستی است، اما به این مطلب درست پابند که نیست. نه تنها پابند نیست، علیش هم اقدام میکند. این عقیده که کاری نمیکند که بگیم که مؤمن یعنی عقیدمند به این حق، نه. یه بحث نظری رو قبول دارد، اما بحث عملی چطور؟ قبول ندارد، علیش توطئه میکند. حالا چه در زمان حضرت موسی چه در زمان ما فرق میکند؟ در زمان ما به دلیل رسانه هایی که در همه عالم هست از هر زمانی قضیه واضح تره. خب شما ملاحظه میکنید سوابق استعمارگرها که حالا قبل از اونم چی بودن، بیوگرافیشون شرم آوره. به قول اینشتین میگفت که من پروفسور حسابی رو خیلی احترام میکنم. چرا؟ گفت بجدی که ما اروپایی ها، ما غربی ها وقتی آدم ها رو میخوردیم ایرانی ها متمدن بودن به رجعت. او سوابقشون بوده، اونم جنگ های صلیبیشون بوده، اونم اندلسشون بوده. از هر وحشی وحشی تر بودن و هستن که اصلا اسم انسانم، حالا اینا با حد باشد که موشک های اونچنانی و با سلاح‌های ممنوعه فسفوری به جنگ بچه‌ها و زن‌های کوچولو میان. بچه‌ها کوچولو میان به جنگ، اینا خانه‌شون خراب میکنن و سرشون میکشن. دنیا هم مشاهده میکنه، بر هیچ کس هم پوشیده نیست. بعد میبینن مدعیان حقوق بشر از اون طرف دنیا حرکت کردن، اومدن اینجا و به پشتیبانی از صهیونیست‌ها. یعنی واقعا نمیفهمن. خب اینا که مدعی حقوق بشرن به اصطلاح مهسا امینی فقط یه اتهام بیشتر نبود، ولی اینقدر دلشون برای بشر میسوخت که به همون یک در بیشمار درصد از بشر که سر مهسا امینی درد گرفته، ببین که چرا انداختن. حالا اونا که توی اروپا و بشر که آمریکا و توی فرانسه و آلمان و با اون سوابقشون انگلیس هستن لعنت الله علیهم اجمعین، بجا خودش داخلی های در جمعیت عد باشد که جمهوری اسلامی، خب اینا مجری برنامه اونها هستن. چطور شد برای سر مهسای امینی که یک دروغ واضح بود اون همه عزاداری کردند و مشکلی کردند و اعتراض کردند و برن حقوق باشد، اینجا چطور؟ نمیفهمم. علم ندارم، تردید دارم که مثلا حق با امام بوده با صدام. خیلی جالبه، تردید هست. خب اون مرحله سوم، اون کارسازه دنبال علت میخوام بریم، اینه سیاهی لشکر که مشکل حل نمیکنن. ای از او بهتر صحبت میکنن، او از همه بهتر صحبت میکنن، ای شعار میدونه. بله اینا هم لازمه، ولی باید علت قضیه به وجود بیاد تا معلول به وجود بیاد. اینا بجا خودش، اما اینا علیت برای اصلاح اساسی ندارد. او این است که هم از نظر معادلات جسمانی هماهنگ باشد با اون چرا که حق، هم در پذیرش حق از نظر عقلانی متواضع باشد. مرحله سوم دل است، دل یعنی دل تسلیم باشد، نه جهد و انکار. دل تسلیم باشد، الاسلام هو تسلیم. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی بل کان حنیفا مسلما، هم حقگرای از جهت اقناع به عقل حقگراست، اما او کافی نیست، بلکه مسلما تسلیم حق است. دیگه منافع من چطور میشه و نمیدونم پست من چه شد و نمیدونم رفاه من، یه حرفا که توش نیست. بنان علیه همه اون چه که از توفیقات دست یافتید و الحمدلله در زمینه های زیاده، اینها محصول دست من و تو نیست، محصول خون شهداست. یعنی اونهایی که هم همسو بودند، هم هم فکر بودند، هم در جهت همراه بودند در عمل، اونا علتش ایجاد کردند. معلولش هم این است که ایرانی که به عنوان عد باشد که یه کشور استعمار زده تمام درآمداش میبردند، بعد یه منت امروز سرشون میگذاشتند به عنوان حق و توحش، از خودشون هم امضا می گرفتن به عنوان حق کاپیتالیسیون. یعنی مسخره تر از این دیگه نمیشد اسم برد. چند قبل از اون هم 10 میلیون از جمعیت 20 میلیون همینا رو با سر خاموش کشتند و از بین بردن. اینا همه از دور نگاه، خب اون کشور رو شهدای متعهد بر اساس عقیده صحیح و عمل درست و نیندیشیدن به منافع شخصی و نفسانی و حرص و حسادت اونها کشور رو بر بال ملائکت الله نشوندن. اما اینه که تا آرمانهای انقلاب، خب بله، به میزان درصدی که شهدا و ایثارگران و بالاخره رزمندگان و حاج قاسم ها کار کردن، به بیشتر از اونم خدا ما رو رسونده، شده امروز یک کشوری قدرتمند در سطح جهان، دارای بهترین ایده و عقیده و نظام و قانون اساسی بر اساس عدل. اما آرمان‌های انقلاب در گروی تصمیم نهایی من و شماست. در بخش سوم، یعنی در بخش اینه که دل بدیم و از مسائل حرص و حسد و طمع و عد بشد که از رفاه و زندگی های اونچنانی و تبعیت از کفار و مشرکین از این دست بردانیم. دیگه حد اقل اقلش که به خودش، به جامعهش، به کشورش، این دیگه حد اقل، در 4 سال فرصت میخواد چکار کنید؟ 4 سال فرصت میخواد چکار کنید؟ میخواد 4 دقیقه بری پا صندوق رای، یه رای بری، یه تخم 2 زرده، همینو درست کردیم؟ اینقدر تقوا داشته باشیم که در این امری که سرنوشت همه جامعه و بلکه جهان رو داریم دستش میدیم، یک کسی باشد که به درد این کار بخورد، نه حتما حزب من و قوم من و خیش من و چشم نورشت. ببین آخه ما میگیم انقلاب چی کار کرده؟ انقلاب چی کار کرده؟ انقلاب خیلی کار کرده. انقلاب این کار کرده که در میان ده ها و صد ها کارستان، اینی که کشوری که انگلیس برات شاه تعیین میکرد، وزیر تعیین میکرد، مجلس تعیین میکرد، کت خدا تعیین میکرد، انقلاب کاری کرده. میگه نه، خود شهروند ایرانی توریست دیگه. تک تک ایرانی سرنوشت خودش تعیین کنند. اما وقتی من عرضه ندارم که از این 4 سال 4 دقیقه مهم یه مشورت درست، یه تقوای الهی، یک این که به کار مردم برسه، به درد دولت خدمتگزار وقتی میگیم، این یک اسم تعارفی نیست، این نام مردم سالار دینی است، یه نامگذاریه به اصطلاح حساب شده است، نه یه تعارف. دولت خدمت، یعنی دولت باید خدمتگذار مردم باشد، چون مردم رو تعیین میکنن، مردم بهش حقوق میدن، آرمانهای مردم مهمه اینا. اون وقت بفرمایید که در این 45 سال میگیم آه انقلاب چه کار کرد؟ من بالا غیرتن یه رأی، یعنی در ظرف 4 سال 4 دقیقه حاضر شدم خدایی عمل کنم. تازه او جایی هم که به هر حال گاهی به خوبش برمیخوره اتفاق، من ارزش ندارم که از این فرصت که از دست بیگانه گرفته به دست من داده انقلاب، ازش بهره صحیح برای کشورم، برای مردمم، برای ناموسم، برای دینم بگیرم. همینو که میبینید، چون ملاک نداره، هر دولتی که میاد یه سیاست سلیقگی میارد. او وقت 45 سال میشد چیه؟ او بر سلیقه سیاست خودش بیاد تا اینجا بالا میاره، سیاست بعدی میاد همه رو خراب میکنه، از سر میگیره، سیاست بعدی میاد همه رو از سر میگیره، هیچ کاری نمیشه. کی کار رو میکنه؟ انقلابی کارو میکند یا من بیشور؟ بنان علیه اولین شرط برای وصول به آرمان‌های انقلاب این است که اسماء و القاب و تاریخ و بالاخره نمیدونم شانس و اقبال و طالر کنار بگذاریم، بریم روی علتیابی از این فرصت طلایی که خدا به ما داده. چه فرصت عظیمی است! از این فرصت یه بهره برای دنیای جهان انسان، نه تنها جهان اسلام، و بهره عظیمش هم در سیر الالله از آفت بیدینی، از آفت بیوجدانی، از غیر انسانی خودم رو حفظ کنم، انسان باشم، علتیابی کنم. که ما علتیابی کردیم به نتیجه نرسیدیم، ولی وقتی خود ما خلاف میکنیم یا بیتوجهی میکنیم، خب انقلاب پاسخگو باشد یا من باید پاسخگوی انقلاب باشم؟ ثبتکم الله بالقول الثابت بالحیات الدنیا و فی الاخره. صلوات بفرستید.